14 این صدای رادیو فرداست. عملیات کمک رسانی به ده ها هزار نفر در مناطق آسیب دیده از طوفان در فیلیپین ادامه دارد. دولت سوریه میگوید پس از سرکوب آنچه که گروه های تروریستی خوانده، آرامش به شهر رستان بازگشت است. مسعود شفیعی وکیل شهروندان آمریکایی آزاد شده در ایران ممنوع الخروج شده است. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. دولت فیلیپین با اعزام هلیکوپتر، قایق و ابزار دیگر میکوشد به ده‌ها هزار نفر در مناطق آسیب دیده از طوفان کمک رساند. مسئولان و امدادگران میگویند که ده‌ها هزار نفر در جزیره لوزون از جزایر اصلی فیلیپین پس از بارندگی‌های شدید و طوفان‌های پی در پی در روزهای اخیر گرفتار سیل شدند و هزاران نفر به دلیل خودداری از ترک خانه‌هایشان به پشت بام‌ها پناه بردند. دولت سوریه می‌گوید در پی بازپس گرفتن کنترل شهر رستان در استان هومس از آنچه که گروه‌های تروریستی توصیف شده، آرامش و ثبات به این شهر بازگشته است. خبرگزاری رسمی سوریه از کشته شدن عده زیادی تروریست و دستگیری آنها خبر داده است و میگوید که مردم شهر رستان از ورود ارتش به این شهر خوشنود هستند. فعالان مخالف بشار اسد روز شنبه گفته بودند که در پی درگیری شدید میان نیروهای دولتی و نظامیان متمرد در رستان، ارتش توانسته است کنترل شهر را به دست گیرد. به گفته آنها 15 تن از نظامیان متمرد کشته و حدود 80 نفر زخمی شدند. مسعود شفیعی، وکیل دو آمریکایی که در ایران زندانی بودند و اخیراً پس از آزادی به کشورشان بازگشتند، ممنوع الخروج شده است. آقای شفیعی بامداد امروز قصد داشت برای دیدار با دخترش به آمریکا برود، اما ماموران به دستور قوه قضایی با ضبط گذرنامه او در فرودگاه مانع از سفرش شدند. مسعود شفیعی روز سه‌شنبه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته بود که ماموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به خانه و محل کار او رفتند و پس از بازرسی مدارک و پرونده های مربوط به جاش فتال و شین باور، موکلان آمریکاییش را بردند. این دو نفر پس از دو سال زندان اخیراً با پرداخت $1,000,000 وثیقه آزاد شدند. آقای شفیعی افزوده بود که روز سه‌شنبه پس از چند ساعت بازجویی در زندان اوین درباره موکلان آمریکاییش، گذرنامه او را پس و اجازه داده بودند به خانه‌اش برود. پلیس نیویورک حدود 700 نفر را که در منطقه وال استریت، مرکز بورس نیویورک، تظاهرات می‌کردند، بازداشت کرد. پلیس می‌گوید این عده اجازه داشتند در منطقه منهتن تجمع کنند، اما زمانی که از روی پل رد شدند و به منطقه بروکلین رفتند، ترافیک را مختل کردند و بازداشت شدند. تظاهر کنندگان که جوانانی با گرایش‌های چپ هستند، خود را جنبش اشغال وال استریت می‌خوانند. فرستاده سازمان صلیب سرخ جهانی بعد از بازدید از شهر سرت در لیبی، وضعیت انسانی در این شهر را وخیم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیشام خضرایی از اعضای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که در زادگاه معمر قذافی عده‌ای به دلیل کمبود نیازهای اولیه جان خود را از دست می‌دهند. کارکنان بیمارستان ابن سینای شهر سرت به صلیب سرخ گفتند که نبود سوخت برای راه اندازی ژنراتورهای بیمارستان موجب مرگ مجروحین و بیماران می‌شود. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی است که نبرد سنگین با وفاداران قذافی در منطقه موجب شده تا عده‌ای از بیماران نتوانند حتی خود را به بیمارستان برسانند. و عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم اکنون شنونده بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اگر یوسف ندرخانی کشیش پروتستان زندانی در ایران توبه نکند، برای ارتداد اعدام خواهد شد. این را قوه قضاییه ایران میگوید. یوسف ندرخانی 32 ساله پاییز 2 سال پیش بازداشت شد، چون در 19 سالگی اسلام را کنار گذاشت و پیرو مسیحیت شد. دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در ایران او را به اعدام محکوم کردند، اما قاضی میگوید بر اساس قوانین شریعت اگر او توبه کند حکم لغو خواهد شد. با این همه او هم در 2 سال حبس از این کار پرهیز کرده و هم هفته گذشته در آخرین جلسه دادگاه، و حالا دیوان عالی کشور باید به درخواست تجدید نظر او پاسخ گوید. اما همسر یوسف ندرخانی اول محکوم به حبس ابد شد و بعد دادگاه تجدید نظر گیلان او را آزاد کرد. یوسف ندرخانی کشیش یک گروه کوچک مسیحیان تبشیری است. مسیحیان تبشیری خود را موظف به تبلیغ و جذب پیروان تازه می دانند و برایشان فرقی نمی کند گروندگان قبلا پیرو اسلام بودند یا نه. حکم اعدام کشیش کلیسای تبشیری یوسف ندرخانی برای برخی از جمله شماری از مسیحیان ایران و مدافعان حقوق بشر یادآور برخوردهایی است که رینالدو گالیندوپول، نماینده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش خود از سالهای آغازین دهه 1370 به دست داده است. از محدودیت گسترده فعالیت‌های کلیساها و کشیش‌های پروتستان ربانی و انجیلی و مسیحیان آسوری و ارمنی تا اجبار به توبه زیر فشار حبس، زندان انفرادی و شکنجه، در کنار اعدام حسن سودمند کشیش جماعت ربانی در مشهد در سال 1370 و قتل کشیش هایک حسپیان، کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتاووس میکائیلیان در مرداد 1373، زمانی که سعید امامی چهره شاخص پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره پاییز 1377 معاون وزیر اطلاعات ایران بود. در آن زمان گفته می شد حساسیت به ویژه روی مسیحیان ربانی و انجیلی به این علت است که اینان به جد می کشند پیروان جدید خود را در میان همه شهروندان و سرخوردگان دینهای دیگر از جمله اسلام پیدا کنند. نزدیک 2 دهه پس از این رویدادها اینک حکم اعدام کشیش یوسف ندرخانی با واکنش انتقادی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، لهستان، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، بریتانیا، وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید روبرو شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها 3 میهمان برنامه به بررسی ابعاد مختلف حقوقی، فقهی و حقوق بشری پرونده کشیش یوسف ندرخانی و صدور حکم اعدام برای ارتداد نشستند. محمد علی دادخواه، وکیل کشیش یوسف ندرخانی در تهران. حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم. و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آقای محمد علی دادخواه، آخرین وضعیت پرونده موکلتون کشیش یوسف ندرخانی چگونه است؟
آخرین وضعیت اینه که دادگاه به ایشون اعلام کرد که توبه کنه تا به اعدام محکوم نشه. ما هم دلایلی آوردیم که حتی اگر مرتد هم باشد، با توجه به نظرات فقها، با توجه به اصل قانونی بودن جرم مجازات، با توجه به کنوانسیون وین و پذیرش دولت ایران کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر رو، و با توجه به ماده نوع قانون مدنی، امکان صدور حکم اعدام برای این متهم وجود نداره.
این درسته که یوسف ندرخانی بچهش در مدرسه بوده و اجباری به او قرآن درس میدادن و این انگیزه‌ای شده که نامه بنویسه و کسب نظر کنه از 14 تن از مراجع از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران که آیا کسی که مسلمان بوده مسیحی شده بچهش مسیحی محسوب میشه یا مسلمان؟ و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران جواب دادن مسیحی محسوب میشه و بعد از این بوده که بازداشت و زندانی شده.
من همین ها رو شنیدم.
تایید میکنین یا اینکه فقط شنیده است؟
نه، من شنیدم. من در ریزه این موارد نیستم. من بعد از اینکه حکم اعدامشون صادر شد، در دیوان عالی کشور وکالتشون رو پذیرفتم و خوشبختانه دیوان عالی کشور حکم پیشین این دادگاه در خصوص اعدام رو شکسته است.
درسته که همسر ایشون رو هم که زندانی کرده بودن مدتی تهدید کرده بودن که در ارتباط با وضعیت همسرش باید چیزهایی بگه و برعکس کشیش ندرخانی رو تهدید کرده بودن که اگر توبه نکنه خانمش رو اعدام میکنن.
من اطلاعی ندارم، اما خانمش میدونم زندان بوده.
درسته که در روز ششم مهر قاضی گفته اتهام او ارتداد ملیه و از او خواسته توبه کنه طی سه روز.
حضور ما بود، سه روز ایشون رو آوردن که توبه کنه، بعد تقاضای توبه داشتن ازشون.
شما گفتید که استناد کردید به حکم فقها، کدوم یکی از فقها؟
ما به پنج نفر فقیه استناد کردیم که صراحتن مورد رو مشمول قتل و کشتن اون ندنستن. حضرت آیت الله منتظری، آیت الله اردبیلی، آیت الله سامعی، آیت الله کرامی و آیت الله مظاهری. در میان فقهای معاصر ما یک فقیه شرفندیش وجود داره که با دقت و ریزبینی منجزاً مسئله ارتداد رو بررسی کرده و در این خصوص یک کتابی نوشته به نام فقه استدلالی. این فقیه بزرگوار حضرت آیت الله سید محمد جواد عربی است که در کتاب خودش صراحتاً میگه هیچگاه در زمان پیامبر هیچ کس را به علت ارتداد به قتل نرساندن. حتی در زمان پیامبر کسانی پیدا شدند و اومدن گفتن تو پیامبر نیستی. پیامبر گفت فقط خدا شاهده که من پیامبرم. در زمان پیامبر یک نفر ادعای پیامبری کرد و یک زن دیگری ادعای پیامبری کرد و این دو با هم ازدواج کردند و پیامبر اونها رو به قتل نرساند. هیچ یک از آیات قرآن حکایت از این نمی کنه که مرتد رو باید به قتل رساند. این تحقیقات خوشبختانه هست، ما هم به دادگاه ارائه دادیم و امیدوارم دادگاه بدونه هیچ نظری بی‌طرفانه اینها رو بررسی کنه و به نتیجه علمی برسه، چون یک رسیدگی عادلانه و منصفانه ایجاب میکنه که به این واقعیت‌های غیر قابل انکار توجه بکنن. از یاد ببریم که اجتهاد در مقابل نص در فقه شیعه و مبانی اصول استنباط باطل است.
آقای احمد منتظری، میشه این مسائل یه مقدار باز کنین؟ ارتداد ملی یا ارتداد اساساً چیه؟ احکام مراجع و علمایی که آقای محمد علی دادخواه وکیل کشیش یوسف ندرخانی بهش اشاره کردن و در این باره چی بوده؟ حکم خود آیت الله منتظری رو هم تشریح کنید.
بله، نظر آقای دادخواه کاملا درسته. این آقایون این پنج فقیه اینها اجازه نمیدن مرتد چه ملی چه سیاسی این اعدام بشه اگر از روی تحقیق باشه، یعنی کسی تحقیق کرده و حالا درست یا نادرست تشخیص بده که از دین اسلام باید بره و دین دیگر انتخاب کنه، چنین کسی رو نمیشه اعدام کرد. شما تابع قرآنی و قرآن فقط چیزی که میگه صریحا میگن اگر کسی از دین خارج بشه اعمال او تباهه و جزای او جهنمه و اینکه باید او رو کش هیچ اشاره‌ای نداره و بنابراین روایت نمیشه روایتی بیاد بر ضد قرآن خود بکنه و روایت صحیح ما داریم که هر روایتی بر ضد قرآن بود اونو کنار بگذارید و دور بیندازید. و خدا به پیغمبر میفرماید که در مورد مسلمین لست علیهم به مسیطر، تو اینجوری که سیطره داشته باشی بر اونها و اونها رو مجبور کنی و فقط میتونی اونها رو اشارت بدی و باز بداری و یعنی ابلاغ کنی و اینکه اونها حتما بپذیرن یا نه اون دیگه با تو نیست. یعنی صریحا گفته میشه لا اکراه بدین، در دین اکراه و اجبار نیست. اون وقت وقتی در اصل پذیرش دین اکراه نیست چطور در ادامهش میشه اکراه باشه؟ یه چیز کاملا مشخصه و من فکر میکنم یک فتوایی بوده برای زمانی خاص در طرز اسلام که بعضی برای مسخره کردن میومدن یک وقت ایمان میاوردن بعد میگفتن ما تحقیق کردیم برمیگشتن این صریحا گفته شده که در یک روز چند بار ایمان میاوردن و کافر میشدن. برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه این حکم داده شده ولی هیچ عمل نشده، یعنی هیچ کس در اون زمان هم به جرم ارتداد اعدام نشده که الان بخواد این اعدام سابقه تاریخی داشته باشه.
آقای عبدالکریم لاهیجی، علاوه بر فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که شما نایب رئیس اون هستین و نهادهای دیگر حقوق بشری مثل عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران که خواستار تغییر حکم و آزادی کشیش یوسف ندرخانی شدن، مقام های لهستانی، بریتانیایی و آمریکایی و از جمله وزیر خارجه ایالات متحده و کاخ سفید هم به حکم صادره انتقاد کردند. برآوردتون از تأثیر این گونه اقدامات چیه؟ به نفع کشیش یوسف ندرخانی تموم شده یا نه؟
ببینید، من قضیه رو از منظر حقوقی باش برخورد میکنم به عنوان یه وکیل دادگستری، چه در چارچوب قوانین ایران چه در چارچوب مقررات بین المللی. مسلم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل آزادی مذهب پذیرفته نشده. وقتی ما میگیم اصل آزادی مذهب، یعنی اینکه نه فقط داشتن مذهب آزاده، بلکه تغییر مذهب و نداشتن مذهب هم آزاده، همونطور که در مورد عقیده میگیم. وقتی میگیم آزادی عقیده، یعنی هر کسی میتونه هر عقیده‌ای داشته باشه و اون عقیده رو ابراز بکنه. اون چیزی که در مورد اقلیت‌های مذهبی هم گفته شده، اونجا هم یک تقلبی صورت گرفته و اون هم اصل آزادی مذهب نیست. برای اینکه میگن اونها، یعنی دارندگان مذاهب سه‌گانه اقلیت، در انجام مراسم مذهبیشون آزادن، نه اینکه بتوانن اونها هم مذهب خودشون رو ترویج بکنن. بنابراین این مسئله آزادی مذهبی، و خب متاسفانه با نهاد ولایت فقیه ما با یک نظام حقوقی سر و کار داریم که یک نظام توتالیتر رو میخواد به وجود بیاره، و به خاطر همینم در برابر نه فقط اصل آزادی عقیده و مذهب، بلکه در برابر هر نظری که با اون نهاد موافق نباشه نامداراست و از خودش شدیدترین عکس‌العمل‌های نشون میده، چه درباره اقلیت‌های مذهبی، چه درباره اهل تسنن، دراویش و همه این مسائل. بنابراین مسلم است که ما با یک نظام خودکامه سر کار داریم از نظر حقوقی. اما در همون قانون اساسی راجع به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صحبت میشه، یعنی در مسائل کیفری قانون است که جرم و مجازات اون رو تعیین میکنه. به اون ماده قانون اساسی هم که استناد میکنن که در صورت نبود قانون باید با توجه به فتاوی فقها، اون درباره مسائل مدنی، درباره مسائل حقوقیه، به خاطری که در یک قانون اساسی یک اصل نمیتواند ناقض اصل دیگر باشد. و بنابراین این از نظر مقررات داخلی که در صورتی که در قانون مجازات اسلامی ماده پیش بینی نشده باشه که به موجب اون قانون تغییر مذهب جرم باشه، اصل بر براءته و این متهم هیچ گونه عملی مرتکب نشده که در خور مجازات باشه. از نظر مقررات بین المللی میدونید که ایران، یعنی کشور ایران، متعهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. دو هفته دیگه کمیته حقوق بشر ایران رو دعوت کرده در ژنو، ما هم در اون اجلاس خواهیم بود که بیاد توضیح بده که چگونه است که این میثاق رو اجرا نمی‌کنه. و در اون میثاق اصل بر آزادی مذهب، آزادی داشتن یا نداشتن مذهبی و آزادی تغییر مذهبی، و این تعهد بین المللی جمهوری اسلامی است در چارچوب ماده 2 قانون مدنی ایران، و نمیتواند کسی رو به استناد این که و به ادعای این که مذهبش رو تغییر داده تحت تعقیب قرار بده، چه شود که او رو محکوم به مجازات اعدام بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد علی دادخواه، آیا انتقادهایی که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در خارج و دولت‌های خارجی به حکم صادره برای موکلتون کشیش یوسف ندرخانی کردن به نفع موکلتون تموم شده، یا اون هم مزید بر علت شده که خارجی‌ها مدافع او هستند؟
من امیدوارم اینها هشداری باشه که با توجه به ماده 27 کنوانسیون وین که هیچ دولتی نمیتواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین‌المللی نادیده بگیره، به این معاهدات توجه بکنن و دادبران دادگاه به آیات حقوقبانان توجه شایسته روا دارن.
آقای دادخواه، کشیش یوسف ندرخانی پیرو کلیسای تبشیریه و تبشیری‌ها شوق و ذوق دارن که دین خودشون رو ترویج کنن. تعداد مسیحیان در ایران کم نیست. آیا این عنصره که باعث شده که قاضی همچین رأی رو صادر کنه؟
نسبت به نظرات خاص قاضی که راحت نمیشه استنباط کرد، اما آقای ندرخانی پیرو کلیسای پروتستانه، بعد اونها تبشیری هستند و اعتقاد دارن که باید به اطلاع قضیه هم خودشون رو برسانن.
آقای احمد منتظری، در دهه 1370 نیمه اون دهه اگر یادتون باشه، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان کشته شدند و مخالفین حکومت رو پشت اون میدونن. اینا در موقعی بود که سعید امامی مقام داشت در وزارت اطلاعات و حکومت و قوه قضاییه قتل رو نسبت دادن به مخالفان حکومت، ولی اینکه این نوع کشیش ها به دنبال این هستن که پیروان جدیدی کسب کنن برای دینشون، آیا باعث میشه که حکم دیگه‌ای در مورد اینجور مسیحیت باشه که تبشیریه، یا اینکه این نوع مسیحیت هم شامل حال نوع مسیحیتیه که آرومه و فقط به پیروانی که تا به حال داره مثل کاتولیک ها مثل ارتودکس ها کفایت میکنن؟
مثلا کسی که عقیده‌ای داره، عقیده از روی فهم از اومده تحقیق کرده و به یه نتیجه رسیده، خود به خود اون رو تبلیغ خواهد کرد. تبلیغ هم نمیتونه که حکم اعدام داشته باشه. یعنی کسی که این مسیحیت رو بساز قبول کرد خود به خود تبلیغ میکنه. اگر جلو اون رو بگیری مثلا در محافل خصوصی تبلیغ میکنه و امکان نداره که جلو این گرفته بشه و اصلا حکم چنین کسی اعدام نیست.
آقای عبدالکریم لاهیجی، آیا قراره که احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در مورد این گونه مسائل و به ویژه این مسئله صحبتی بکنه؟ باش تماس گرفته شده؟ اگر باش تماس گرفته شده دخالت او به چه شکلی میتونه صورت بگیره؟
اجلاسی که من ازش یاد کردم، کمیته حقوق بشری که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، از نهایه تمام کشورهای عضو از جمله ایران که بعد از سالها پاسخ ندادن بالاخره یک گزارشی به کمیته داده. ما هم پاسخ دادیم و روز 17 اکتبر در ژنو پیش کمیته میریم ببینیم که کمیته چگونه میخواهد و چه تضمین‌هایی از جمهوری اسلامی به دست بیاره که میثاق اجرا بشه. ببینید مسئله این است، چیزی که ما در گزارش بسیار مفصلی که دادیم این است که جمهوری اسلامی هیچ گونه مخالفتی رو برنمیتابه. شما میگید بحث راجع به مسیحی ها، حالا یا مسیحیان پروتستان که از اونها به عنوان مسیحیان تبشیری یاد میشه یا دیگر مسیحی ها، جمهوری اسلامی مخالف مسلمان خودش رو هم میکشه. جمهوری اسلامی اجازه بحث آزاد در چارچوب قانون اساسی خودش هم به کسی نمیده که مخالفان ولایت فقیه با موافقان ولایت فقیه بدون ترس و بدون زجر و شکنجه بتونن بحث بکنن. به بحث بین فرق و مذاهب اسلامی هم نمیده. وقتی که شما میبینید که سنی ها در پایتخت ایران یک مسجد ندارن، در این بحثی نیستش که آقای نظرخانی یا کسان دیگه ای که اونها هم ایرانی هستند حق دارند که مذهب خودشون رو ترویج بکنن یا نکنن. چطور بلندگوهای حکومت از صبح تا شب حق دارند که نظریه خودشون، روایت خودشون رو از اسلام، از جمهوری اسلامی تبلیغ بکنن و دیگران این حق رو ندارن؟ یعنی بحث باید به روی این که چگونه است که جمهوری اسلامی همه حقوق رو برای طرفداران خودش قائله و برای کسانی که به اون نظریه قائل نیستن، به اون مذهب اعتقاد ندارن یا به اون روایتی از اون مذهب اعتقاد ندارن، برای اونها نه فقط هیچ حقی قائل نیست که قصد جان اونها را میکنه. مسلم این مسائل در کمیته حقوق بشر مطرح شد، چون میدونید آزادی مذهب، آزادی وجدان صدر آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشره، به صورتی که در مقدمه اعلامیه هم از اون ذکر شده. بنابراین مسلم است که آقای احمد شهید هم وقتی که بخواهد گزارش جامعه خودش راجع به وضع حقوق بشر در ایران بده، مورد آقای نظرخانی و دیگر کسانی که در ارتباط با عقیدهشون، مذهبشون، اعتقادشون مورد ستم قرار گرفتن به اونها خواهد برداخت.
آقای محمد علی دادخواه، چشم انداز پرونده موکلتون چیه؟ اقدام بعدیتون؟
اگر دادگاه خود را مکلف به قانون بدونه، با توجه به اینکه این یک اصل ثبوتیه نه اصل اثباتی، که الحدود تدرع به شبهات، با توجه به اینکه فقهای زنده اعلام کردن این نباید کشته بشه، دادگاه نمیتواند به یه فتوای صحیح فوت شده استناد بکنه، چون اون یه فتواست و این فتاوات نظر قضایی دادن، در صورتی که اون یه نظر نوعیه، این اماره قضایی، اون اماره فقهیه، اماره قضایی بر اماره نوعی و فقهی مرجحه. دادگاه در چارچوب قانون باید حکم براءت نظرخانی رو صادر کنه. ضمن اینکه الان ماه مهر و در تمدن کهن ما مهرورزی در ماه مهر توصیه شده، به ویژه از طرف حکومتگران نسبت به حکومت شوندگان. روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهربانا مهر بفزای در روز مهرگان. جان آدمی برترین پدیدار خداوند کفایت مورد احترام و کرامت و رعایت آن از ناحیه همه افراد بویژه دادوران قرار بگیره.
اون حکمی که بهش اشاره کردید که مال فقیه فقیده و فوت شده، اون کدومه؟
فقهای چینا استاد میکنن.
اسمشو میدونی؟
آره، آقای خمینی.
آقای احمد منتظری، تا چه حد دخالت مراجع و علما از قبیل کسانی که نام برده شد میتونه مؤثر باشه در تغییر نظر شرعی و حقوقی قاضی دادگاه، یا اینکه چون قاضی مستقله نباید به این نظرها توجه کنه؟
مثلا مؤثره، چون که خود آقای خمینی در سخنرانی خطاب به فقهای شورای نگهبان، من یادم هست که فرمودن که خلاف اسلام خیلی چیز مهمی هست. اگه یه چیزی در نظرتون درست نیومد، بگید خلاف فتوای منه، نه اینکه خلاف اسلام. و به این صورت توبیخ کردن فقهای شورای نگهبان رو که چرا بی جهت خلاف اسلام میگن، و تصریح کرد امام خمینی به این مسئله که اگر یک مسئله رو حتی یک فقیه بگوید اسلام یعنی اونو گفته، یعنی یک برداشتی از اسلام هست. مسلم مؤثر هست. این پنج فقیهی که الان مرجع تقلید هستن این رو فرمودن، و در مقابل اون مصالح نظام اسلامی هم هست. من یادم هست یک وقتی صحبت تدریس مارکسیسم در دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود، و آقای مطهری مدافع این بود، میگفتن اگر ما بگیم ممنوع تدریس مارکسیسم، اقرار به این معناست، یعنی ما در اسلام حرفی برای گفتن نداریم و در مقابل مارکسیسم ما حرفی برای گفتن نداریم. و بنابراین مصالح هم ایجاب میکنه که این حکم برداشته بشه، وگرنه اینجور برداشت میشه که بله، با زور سرنیزه و با زور اعدام افراد رو مسلمان نگه داشتن، و اگر این شمشیر بره کنار افراد همه مسیحی میشن. با اینکه اینجور نیست، ما معتقدیم که مردم کاملا معتقدن مگر یک درصد کمی، و اون مسلمان باید آزاد باشه تا قدر اونهایی که مسلمون هستن، مسلمون پایبند هستن، اونها دانسته بشه، نه اینکه فرهنگ نفاق در واقع ترویج پیدا کنه و افراد بیان بدون جهت بدون اعتقاد بگن ما مسلمانیم و نتیجهش این میشه که به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. ولی این وضعی که به وجود اومده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی در ادارات ما کاملا این مشهوده که افرادی اعتقاد ندارن و از همه بیشتر دو آتشه طرفدار اون اسلام ناب خودشون رو جا میزنن، و از این بابت خسارت زیادی به اون معتقدین واقعی اسلام زده شده.
آیه عبدالکریم لایجی، با توجه به سابقه برخورد حکومت و قوه قضاییه ایران به پیروان مسیحیت در ایران، چشمانداز پرونده کشیش یوسف ندرخانی رو چگونه میبینی؟
ما امیدوار هستیم همجوری که همکار عزیز من آقای دادخواه گفتند که دادگاه به لحاظ فقد مجازات قانونی، به خاطر اینکه همجوری که ایشون هم اشاره کرد، بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پذیرفته شده، حکم براعت ایشون بدن. و از سوی دیگه با توجه مواردی که شما اشاره کردید، چون موارد باید امکان تکرارش هست، نباید همه مسئولیت رو به دوش سعید امامی گذاشت، نه سیاستی بوده که در همه ابعاد حکومتی متاسفانه اجرا می‌شده، چه درباره مخالفان سیاسی، چه درباره در حال مخالفان مذهبی. امیدوارم که اگر ایشون تبرئه شد و از زندان آزاد شد، قصد جان اونو نکنن و بدونن که در این صورت مسئولیت یک همچین جنایتی هم متوجه دولت مردان جمهوری اسلامی از نظر مراجع بین‌المللی خواهد بود.
یعنی اینکه با این حساب، چون صحبت از آزادیشون کردین، احتمال رو با توجه به پرونده‌ای که قبلاً بوده میدید که آزاد بشه؟
ببینید، در گذشته مواردی که شما اشاره کردید زمانی بود که برای ایران گزارشگر ویژه بود، آقای گالیندوپول گزارشگران موضوعی به ایران می اومدند. یکی از مسائلی که گزارشگر راجع به آزادی مذهب آقای عبدالفتاح عمور در گزارشش آورد و شدیداً، ببینید آقای عمور هم تونسی بود، مسلمان بود، شدیداً جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داد، قتل همین دوتا کشیشی بود که خارج از چارچوب قانونی و قضایی صورت گرفته بود. بنابراین اگر با توجه به اینکه الان هم گزارشگر ویژه هست، اگر بخواهند آقای ندرخانی رو حالا یا با حکم دادگاه یا پس از صدور حکم براعت ایشون به صورت خودسرانه از بین ببرند، مسلم است که در قبال مراجع بین المللی، در قبال گزارشگر، در قبال کمیته حقوق بشر باید پاسخگو باشند.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لاهیجی، آقای احمد منتظری و آقای محمد علی دادخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 14:30، این صدای رادیو فرداست. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. نخست با سرخط خبرها و سپس گزارشات. مسعود شفیعی، وکیل شهروندان آمریکایی آزاد شده در ایران، ممنوع الخروج شده است. عملیات کمک رسانی به 10,000 نفر در مناطق آسیب دیده از طوفان در فیلیپین ادامه دارد. دولت سوریه میگوید پس از سرکوب آنچه که گروه‌های تروریستی خوانده، آرامش به شهر رستان بازگشت است. قرار است دولت یونان امروز طرح کوچک کردن بخش دولتی را اعلام کند. دولت یمن در واکنش به تاکید آمریکا بر لزوم کنارگیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری، این اقدام را بی احترامی به دموکراسی توصیف کرد. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی می‌گویند یک فرمانده مهم مرتبط با القاعده در حمله موشکی آمریکا به شبه نظامیان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان کشته شده است. در افغانستان برای نخستین بار پس از 3 دهه، دیروز شنبه، فستیوال زنده موسیقی راک با شرکت گروه‌های افغان، ایرانی و غیره برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا از فلسطینی‌ها خواست برای برگشت به مذاکرات صلح از خود انعطاف بیشتری نشان دهند. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، روز شنبه در 5th اجلاس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در تهران، اقدام محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در ارائه درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به شورای امنیت سازمان ملل را اقدامی جسورانه خواند که باید ارج نهاده شود. از سوی دیگر، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در همین نشست این اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را در راستای تقسیم فلسطین توصیف کرد و آن را مردود دانست. در همین ارتباط، کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی، نخست از او پرسیده است چه موضع‌گیری از سوی رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است و با چه هدفی؟
آیت الله خامنه ای و تقریبا تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته موضع‌گیری رو داشتن که به سادگی نمیتونن از این موضع‌گیری عدول بکنن و در یک دوره هم همراهانی رو داشتن در جریانات فلسطینی از جمله حماس، جهاد اسلامی و جریانات دیگری در منطقه مثل حزب الله. برای اونها درک این که شرایط جدیدی پیش آمده غیر قابل پذیرش است. جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته همیشه خواهان حذف اسرائیل، نابودی اسرائیل به زبانهای مختلف بودن و همیشه هم شعار یک دولت واحد فلسطینی رو در تمام سرزمین‌های فلسطینی دادن. برای اونها این شعار جنبه پوپولیستی داره، تأثیر داره روی به اصطلاح مردم منطقه، ولی غافل هستن که این تا زمانی تأثیر داره که رهبران فلسطینی هم بخششون با اونها همراهی بکنن.
شما اختلاف دیدگاهی که بین آیت الله خامنه ای و خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، در این باره دیده میشه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این به این معناست میتونه باشه که رهبری جمهوری اسلامی از خود فلسطینی ها بر واقعیت های در ارتباط با مسئله اونها واقف تره و اصولا واقعیت های موجود تا چه حد با موضع آیت الله خامنه ای مطابقت داره؟
به نظرم رهبران فلسطینی حتما و لزوما در واقعیت‌های جامعه فلسطین بهتر آگاه هستند، چرا که در اون سرزمین‌ها زندگی می‌کنن و تمام اون مشکلات و زندگی در بستر سرزمین‌های اشغالی رو تحمل کردن. بنابراین اون چه رهبران جمهوری اسلامی امروز می‌کنن و اختلاف نظری که پیش اومده در واقع همون کاسه داغ‌تر از آش شدن هست که رهبران جمهوری اسلامی ایران همچنان همون سیاست رو دارن دنبال می‌کنن، سیاستی که اگر دقت بکنین ظرف 30 سال گذشته ابتدا اونها با حمایت از فلسطین یاسر عرفات رو دعوت کردن، بعد یاسر عرفات رو به اصطلاح خائن به مردم فلسطین قلمداد کردن، امروز عباس رو خائن میدونن و فردا هم مطمئن باشین که خالد مشعل رو که کم کم فاصله میگیره از جمهوری اسلامی ایران اونها احتمالاً همین لقب ها رو در مورد اینها به کار ببرن.
بله، همونطور که شما گفتین آیت الله خامنه ای تلویحاً مسئولان سازمان آزادی بخش فلسطین رو به خیانت متهم کرده. ایشون میگه که مدعای ما آزادی فلسطین است نه آزادی بخشی از فلسطین و گفتن که هر طرحی که بخواد فلسطین رو تقسیم کنه یکسره مردود است. در اینجا این سوال پیش میاد که آیا بیان این مواضع از سوی رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بر موقعیت خود فلسطینی ها داشته باشه؟
به نظرم این نوع موضع‌گیری که رهبران جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای کردند تأثیرش در داخل گروه‌های فلسطینی اونهایی رو که هنوز پیرو جمهوری اسلامی ایران هستن و روابط و مناسبات نزدیکی دارن اونها رو در حقیقت جمهوری اسلامی داره تشویق میکنه که از جریانات مثل سازمان آزادبخش دوری بکنن و این علارغم اون وضعیتی است که بعد از این انقلاب مصر و بهار به اصطلاح عربی شما شاهد هستین که حماس و سازمان آزادبخش در یک جلسه مشترکی سعی کردن که مشکلاتشون رو حل بکنن و اون چرا که هم امروز ما از زبان آقای خالد مشعل میشنویم که اقدام ابو مازن رو در حقیقت جرأتی ستودنی ارج مینهه، ایشون در حقیقت دنباله همون سیاستی است که از چندین ماه گذشته شروع شده.
خب حالا این موضع‌گیری چه منافع و ضررهایی برای ایران داره؟
به نظر من ادامه این موضع‌گیری از طرف مسئولین جمهوری اسلامی ایران ضررش روی اون سیاستی است که جمهوری اسلامی طی 30 سال گذشته اونجا سرمایه گذاری کرده، ولی ما میبینیم که اون سیاست دیگه نه از جانب به اصطلاح سازمانها و کشورهای عربی و نه از رهبران مبارز اون منطقه اون سیاست دیگه حمایت نمیشه، گرچه 30 سال پیش اون سیاست حمایت میشد. امروز ما میبینیم در مقابل سیاست جمهوری اسلامی ایران سیاست ترکیه هست، مدل حمایت ترکیه از جنبش‌های اسلامی هستش که داره اونجا مقبولیت پیدا میکنه و این مدلی است که هم منافع مردم فلسطین رو در نظر میگیره، هم صلح و آرامش در اون منطقه رو در نظر میگیره و هم حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسه.
اینجا رادیو فرداست.
خبرگزاری های ایران روز شنبه در پیوند با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از دستور رئیس بانک مرکزی به هیئت مدیره بانک سامان برای برکناری مدیرعامل این بانک خبر دادند. به این ترتیب سومین مدیر یک بانک در جریان رسیدگی به پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی برکنار می شود. بیشتر بشنویم از بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
ولی زرابیه مدیرعامل بانک سامان تازه ترین مدیر بانکی است که این روزها در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از سمتش برکنار می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز شنبه با صدور دستوری به هیئت مدیره بانک سامان خواستار تغییر مدیرعامل این بانک و معرفی مدیر جدید شده است. بانک سامان متهم است که در جریان پرونده اختلاس گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا در تنزیل LC‌های صادر شده برای این گروه نقش داشته است. پیش از این نیز گروهی که از سوی مسئولان دولتی و قضایی به بررسی این تخلف می‌پردازد، محمد جهرومی مدیرعامل بانک صادرات را از کار برکنار و با استعفای محمود خاوری مدیرعامل بانک ملی موافقت کرده بود. آقای خاوری از زمان استعفا در کانادا به سر می‌برد و از بازگشت به ایران خودداری کرده است. روزنامه گلوب اند میل کانادا روز شنبه با انتشار گزارشی خبر داد که مدیرعامل پیشین بانک ملی در تورنتو صاحب خانه‌ای 3 میلیون دلاری است. گروه امیر منصور آریا متهم است که در دو سال اخیر با استفاده از تبانی و دور زدن قوانین بانکی اقدام به گشایش اعتبار داخلی سوری از طریق بانک صادرات کرده و مبالغ آن را از راه تنزیل از بانک‌های دیگر از جمله بانک ملی و بانک سامان دریافت کرده است. رسانه‌های خبری نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی تلاش کردند وقوع چنین اختلاسی را به جریان معروف به انحرافی پیرامون رئیس جمهور ایران منتسب کنند. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روزهای ابتدایی انتشار خبر این اختلاس گفته بود که دولتش عامل کشف و برخورد با این اختلاس است و گروهی اجازه نمی‌دهند که دولت در برخورد با آنچه مفاسد اقتصادی می‌خواند به فعالیت بیشتر در بپردازد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و سپس 22-11-24-113 و 114. همراه ما باشید.